شعر کار طبقه کارگر و شعر اجتماعی، و اینکه شما حتی نیما رو ببینید باز به همین اقتضای زمان، فاصله سالهای 1300 تا 1320 اشعار نیما خیلی سمبولیک تر اصطلاحاً، یعنی اشعاری است که خیلی پوشیده تر، عرض کنم که تصویر میشه. بعد از این جریانات که تحولات سیاسی جدی در ساختار اجتماعی و سیاسی ایران رخ میده و دکتر محمد مصدق به قدرت میرسه، نیما هم به اقتضای زمان به سمت سرایش اشعار واضح‌تری میره، یعنی انقدر دیگه از ایهام و ابهام و سمبول استفاده نمی‌کنه که ظاهراً خیلی باب طبعش نیست، و بعد از کودتای 28 مرداد 32 مجدداً باز می‌گرده به همون شیوه سرایشی که در فاصله سال‌های 1300 تا 1320 داشته. به لحاظ روانشناختی خانم ماتمی، نیما اساساً و ذاتاً شاعر مقموم و غمگینه. ذات این انسان اساساً اینجوریست و این تعمیم پیدا میکنه به شعرش.
درسته. آقای افشار، آقای سهیل نفیسی شعر زیبای آی آدم ها رو خوندن. اجازه بدید از تهیه کننده بخوایم که آیا امکانش هست. میفرمایند بله، با هم بله
خواهش میکنم بشنویم. متهمن این مبحثی رو که در
ادامه خواهیم داد،
این رمانتیکی در نیما هست به اتمام برسونم.
ساحل نشست شاد و خندانی، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین. آی آدم ها که بر ساحل بساط دل گشادانی، نان به سفره جامتان بر تن، یک نفر در آب میخواند شما را، موج سنگین را به دست خسته میکوبد، باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده، سایه هاتان راز راه دور دیده، آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بی تابیش افسون می کند زین آب ها بیرون، گاه سر گه پا. آی آدم ها او زراح دور این کهن جهان را باز می باید، می زند فریاد و امین کمک دارد. آدم ها که روی ساحل آرام در کار تماشایی، موج میکوبد به روی ساحل خاموش، پخش میگردد چنان مستی به جای افتاده، بس مدهوش میرود نعره زنان، وین بانگ باز از دور میآید. یادم ها یادم ها یادم ها یادم ها یادم ها
شنونده برنامه می تراود مهتاب هستید از رادیو نمایش، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت زادروز نیما یوشیج داره تقدیمتون میشه. اما آقای افشار، نیما اگر ما بخوایم اشعارش رو یک مقدار دقیق تر دسته‌بندی بکنیم، میتونیم بگیم نیما جزو شاعرهای غمگینه یا نه؟
آره حتما همینطوره، به خاطر اینکه اصلا اتمسفر حسی و ذهنی این آدم شبیه زادگاهشه، یعنی ابرالوده.
چه جاله.
آره اساسا آدم مغمومی هست. ببینید ما
چون اصلا اشعارش رو که میخونید اصلا یک دونه شعر در مورد اینکه یک متحی گفته باشه از یک شاهی، امیری، نمیتونم کارفرمایی، ثروت اصلا وجود نداره.
این که اصلا خانم ماتمی کلن این بحث مدایی و این صحبت ها از بدنه شعر معاصر ایران و تاریخ معاصر ایران رخت برمیبنده، یعنی دیگه شاعر دو میشن
رخت میبنده، شاید بگیم که تغییر چهره میده، درسته؟ چون اصلا بیشتر در اشعارشون زشتی ها، بیعدالتی ها، اینها رو در واقع یه جوری به نقد
دیگرگونیه دیگه. اصلا چون اصلا بحث مت به طور کلی منتفی میشه، ولی کلن این سوار بر موج جریانات روزه، یعنی توجه به قشر متوسط، قشر فرودست جامعه بلحاظ اقتصادی، طبقه کارگر، اینها اتفاقات، معانی و مفاهیمی هستند که در دوره خودشون بازار بسیار بسیار داغی دارن.
درست.
نیما یوشیج گرایشات چپ داره، یعنی به صورت در روزگاری که ایشون در اوج شاعری هست، حزب توده در ایران فعالیت بسیار جدی داره که یکی از نزدیکترین دوستان نیما که جناب جلال آل احمد هست،
بله،
بیشتر او تلاش میکنه که نیما رو به این سمت سوق بده، ولی نیما به اون معنا، این بنای مستقیمه که امروز ما سراغ داریم، مرد سیاست نیست. بیشتر من فکر میکنم که از نام نیما و امضای نیما و حضور نیما به نوعی سوء استفاده میکردن. نیما شاعره، شاعر رنج کشیده است، شاعر درد کشیده است، شاعر دغدغه‌مندی است، شاعری است که به شکل کاملا بی واسطه و بی حجابی منعکس کننده تحولات بیرونی و درونی جامعه خودش به ویژه طبقه کارگر و طبقه آسیب پذیر جامعه ایران هست.
چون بگیم روحیه همدردی با مردم داشته.
بله روحیه همدردی داره و خود نیما میگه مایه اصلی کار من رنجه.
درسته.
میگه مایه اصلی کار من رنجه و نیما رو ما میتونیم جزء شاعران بدبین، رنج کشیده و غمگین تلقی بکنید.
آقای افشار،
برای همین یک خمیرمایه، ببینید همین بدبین بودنش یک خمیرمایه رمانتیکی به بعضی از اشعار نیما میبخشه. بله بفهمید.
عضویت در واقع به عضویت حزب توده در نمیان دیگه، درسته؟
من فکر میکنم به شکلی، چون ببینید اساسا ببینید آخه سیاست معنی داره، ما باید سیاست رو اول ترجمه بکنیم. اولا که مود بوده خانم ماتمی، ببینید در اون روزگار گرایشات چپ و فعالیت حزب توده و اینها به ویژه برای قشر جوان و تحصیل کرده و دانشگاهی و اینها در مقابل به اصطلاح روش های هیئت حاکمه یه جوری مود بوده در جامعه، یعنی یک فضیلتی برای خودشون این رو به حساب می آوردن. حالا امثال نیما که بی نیازن، یعنی فضیلتی براشون محسوب نمی شده، بیشتر از اون جایگاهشون و اسمشون به اعتقاد من به نوعی استفاده ابزاری می شده. نه، نیما به اون معنا مرد سیاست نیست. نیما شاعر دغدغه مندی است. حالا یک سری گرایشات فکری و اجتماعی او تصادفاً همسو بوده با فرض کنید مثلا شعارهایی که گروه چپ در ایران می داده. اینو ما نمیتونیم تعمیم بدیم به کلیت نیما. و حالا من برگردم به
بله. اجازه بدید من تو این پرانتزه مطلبی رو البته اگر فرصت بدید، من یه جمله‌ای هستش که خود نیما میگه، من این رو نقل قولش رو اینجا بخونم، که میگه من بزرگتر و منزه‌تر از آنم که توده‌ای باشم. یعنی یک فرد متفکر محال است که تحت عنوان جوانک که دلال و کارچاخ کن دشمن شمالی ماست برود و فکرش را محدود به فکر او کند. این تهمت ها دارد مرا می کشد. من دارم دق می کنم، از دست می روم. دلیل عقب ماندگی در زندگی ما همین پیشوایان حزب توده هستند. می گویند کافر همه را به کیش خود پندارد. احمق ها خیال میکنند من توده ای هستم.
عرض میکنم نیما آدم کمالیافته است. در گذشته هم همینطور بوده خانم آتمی، یعنی شاعران دونمایه ما مداح بودن.
بله.
ببین شما وقتی حافظ احیانا اگر شعر شبه متنی هم داره، بله، به اون معنا متن نیست، این ایهام داره. در دوره معاصر هم همینطوره. نیما به دنبال اندیشه ها و آرمان های بسیار متعالی است. ببینید آدمی با این گنجایی و با این مختصات هیچ وقت در قاب تنگ سیاست و فعالیت های حزبی طبیعتاً نمیتونه قرار بگیره. خب حالا اگه موافق باشید ما برگردیم به بحث خودمون، چون وقتم بسیار کمه. عرض کردم که نیما جز شاعران غمگین و بدبینه و این خمیرمایه رمانتیکی هم که در اشعار نیما به چشم میخوره، در بعضی از اشعارش نشأت گرفته، از همین وضعیتی است که بر جان نیما حاکم هست. مقابل اون ما ادبیات شاد و روشن داریم، یعنی یک ادبیات مقموم و تیره داریم در سطح جهانی که در ایران در ایران معاصر مثلا ما میتونیم نیما رو یکی از نمایندگان تام و تمامش بدونیم، یا مثلا احمد شاملو رو که خودش هم جزو شاگردان نیما و نماینده تام و تمام شعر سفید هست احمد شاملو. در مقابلش مثلا کسی رو داریم مثل سهراب سپهری که نماینده شعر شاد و روشنه. سهراب با اینکه نگاه هستی شناسانه بسیار بسیار عمیق و وسیعی داره، نگاه عرفانی بسیار مرتفعی داره، اما جنس شعرش و جنس تفکرش بسیار شاد و روشن، خلاف نیما که بسیار مغمومه و عرض میکنم که اصلا خودش میگه مایه اصلی کار من و شعر من و هنر من
رنج
هست. یک کار دیگه هم که نیما میکنه بین پدیده های بیرونی با حالت درونی خودش یک همانندی به وجود میاره خانم حاتمی.
بله.
این جزو نقاط قوت نیما محسوب میشه، یعنی این همانندی که بین پدیده‌های بیرونی و درونی در یک شکل بسیار بسیار اصیل خارج از اون سنت شاعرانی که من بحثش رو کردم. و این یکی از دلایلی است که یعنی به اصطلاح دنیای صغیر و کبیر رو به لحاظ فلسفی میاد در یک هماهنگی بسیار ظریف مقابل هم و در کنار هم قرار میده.
سپاسگزارم از شما آقای افشار تو این فرصت خیلی خیلی کوتاه، چون یکی از شنونده ها هم این رو از ما پرسیده بودن، شعر آزاد و شعر سفید چه فرقی داره؟ اینو میتونیم خیلی خلاصه و روان بگیم؟
والا شعر آزاد ما فکر می‌کنم معنای کلی تریه. ما آغاز این شعر آزادی که ما می‌شناسیم که از بند وزن و عروض و قافیه بیش اینم اشتباه نشه، شعر نیما وزن داره و قافیه داره، به اون معنایی که قدمای ما فکر می‌کردن که نیما نسبت به زبان و اصطلاحات زبانی و علم عروض و قافیه آدم ناگاهی است، این متاسفانه یک قضاوت ناعادلانه و یک تلقی اشتباهی بود که حالا بعدها این سوء تفاهم‌ها رفع شد. شعر سپید بله داستان متفاوتی داره. ما شعر آزاد رو در یک معنای کلی تری میبینیم، شعر سفید یک مقوله دیگری است که با ظهور شاعری به نام احمد شاملو
درست
به مسیر ظهور میرسه که اون اصلا مختصات خیلی متفاوتی داره که خودش اصلا یک فرصت کاملا مستقل میطلبه که حالا شاید بعدها اگر مجالش رو در موردی صحبت بکنیم. بله
سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنونده. میخواییم در پایان این صحبت ها شما رو مهمان کنیم به شنیدن شعر میتراود مهتاب که با صدای سالار عقیلی تقدیمتون میشه.
میتراود مهتاب نیدرد شب تاب نیست یک دب شکمه خواب به چشم کسولی همه این خفته چنگ همه این خفته چنگ خواب در چشم ترم میشه کنم که به جانش کشتم و به جان دادمش آن ای دریغا ببرم میشه کنم
تا دل می گرفت و می شکست دوست می آمد کنارش می نشست. کاش می شد روی هر رنگین کمان، می نوشتم مهربان با من بمان. کاش می شد قلب ها آباد بود، کینه و غم ها به دست باد بود. کاش می شد دل فراموشی نداشت، نم نم باران هم آغوشی نداشت. کاش می شد کاش های زندگی، تا شود در پشت قاب بندگی. کاش می شد کاش ها مهمان شوند، در میان قصه ها پنهان شوند. کاش می شد آسمان غمگین نبود، رد پای کینه ها رنگین نبود. کاش می شد زندگی تکرار داشت، لااقل تکرار را یک بار داشت. عمر هستی خوب و بد بسیار نیست، حیف هرگز قابل تکرار نیست. اما دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 19:51. زمان زیادی نداریم، 10 دقیقه فرصت داریم آقای افشار تا پایان در واقع این ویژه نامه. خواهش میکنم در یک جمع‌بندی، حالا البته ازتون خواهش میکنم ما رو مهمان بکنید حتما به شنیدن یک شعر دیگر از نیما، ولی ویژگی ممتاز شعر نیما رو در چه میبینید؟
تقلید ناپذیرش.
تقلید ناپذیر. آقا کسی هم یارای تقلیدش رو نداره.
واقعا شعر تقلید ناپذیری هست و شعر نیما خیلی طبیعی و بدوی و وحشی و زیبا جلوه میکنه و زبان او زبان تقلید ناپذیری است. ببینید، ما خیلی شعرای تراز اولمون که بعد از نیما ظهور کردند، حالا بدون ذکر نام،
بله،
اینها چون پیروانی پیدا کردند و علاقمندانی پیدا کردند، در اثر کثرت و تکرار به وسیله پیروانشون و بحث تقلید، متاسفانه سبک اونها دچار نوعی ابتذال شد.
درست.
این در مورد نیما صادق نیست، یعنی یگانه است به دلیل تقلید ناپذیر بودن زبانش. در واقع مثل یک سرچشمه‌ای، مثل یک آبشخوری میمونه که نه تنها در سرچشمه، این خیلی مسئله مهمی است، حتی زمانی که چند شاخه میشه و در بستر جاری میشه، با ورود و خروج و حضور نیازمندان این حوزه و تازه واردها، هیچ وقت دچار گلالودی نشده شعر نیما. درنچه من یکی از ویژگی های ممتاز شعر نیما رو تقلید ناپذیری زبان و شعر اون میدانم.
بسیار عالی. خب آماده هستیم که بشنویم شما چه شعری رو انتخاب کردید. اجاق
سرد که عرض کردم این جزء شعرهای کمالیافته نیما هست. بله. شعرهای آغازین نیما خب زبان ثقیل‌تری است و خیلی متوله، خیلی شعرهای طولانی است.
بله.
خیلی مینیمال تر میشه، یعنی زمانی که به اون کمال میرسه هم زبان روشن‌تر و سریع‌تری است و همین که شعرها کوتاه میشن،
پخته تر
شده. صد البته، بله دیگه، مال این دهه آخر عمر نیما به ویژه خاص این نوع شعر هست.
متشکرم ازتون، میشنویم.
از شبهای دورا دور بر مسیر خاموش جنگل، سنگ چینی از اجاقی خورد، اندرو خاکستر سردی، همچنان کندر قبار اندوده اندیشه های من ملالنگیز، طرح تصویری در آن هر چیز داستانی حاصلش دردی. روز شیرینم که با من آشتی بودش، نقش ناهم رنگ گردیده، سرد گشته، سنگ گردیده. با دم پاییز عمر من کنایت از بهار روی زردی، همچنان که مانده از شبهای دورا دور بر مسیر خاموش جنگل، سنگ چینی از اجاقی خورد اندرو خاکستر سردی.
سپاسگزاریم از همه شما دوستان عزیز شنونده که با برنامه میتراود مهتاب همراه بودید. دوست عزیزی عباس اکبرشاهی از قزوین برای ما پیامک زدند، تشکر کردن از این برنامه، خیلی ممنونیم از شما. و یک شعر رو به خاطر این در واقع زیبایی که از این برنامه دریافت کرده بودند اینجا برای ما نوشتن. البته این شعر از حافظ هستش، نوشتن: بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید، از یار آشنا نفس آشنا شنید. سپاسگزاریم از شما آقای شاهی، ما پیامک شما رو خوندیم. اما دوست دیگری که خودشون را خانم یا آقای عزیزی معرفی کردن از منطقه 22 شهرک وردآورد، برای ما نوشتن: اگر من امروز نیما را می شناسم به خاطر شعر تو را من چشم در راهم هستش. افسوس که خیلی دیر او رو شناختم. در زمان مدرسه با او آشنا شدم با خواندن این قطعه، و جالب اینه که من از مخالفان سرسخت نیما بودم. سپاسگزاریم از شما خانم یا آقای عزیزی، و امیدوار هستیم که دیگه الان ارتباطتون به ویژه بعد از شنیدن برنامه میتراود مهتاب بیشتر شده باشه. آقای افشار،
من خانم اتمی خیلی در حد یک دقیقه میتونم مثلاً بگم یک کار بزرگ دیگری که نیما در ادبیات ما به اصطلاح انجام داد این بود که بعد از گذشت قرنها آمد به بحث رنگها و شاعر محلی معنا داد. یعنی ما پیش از نیما مشخص نبود که این شاعر اهل خطه مازندران، گیلان، خراسان، اصفهان، جنوب. نیما بعد از قرنها آمد این رو مشخص کرد، یعنی ویژگی هایی در شعر نیما نمود داره که برای خواننده کاملا این رو آشکار میکنه که این شاعر اهل خطه مازندران هست. این یکی از اون اتفاقات بزرگی بود که نیما مجددا در شعر ما احیاش کرد.
سپاسگزارم. دوستان عزیز شنونده، نیما روشنفکریست که روی پایه‌های سنت سنگ بنای نوآوری را استوار می‌کند. او سنت و مدرنیته را به هم پیوند می‌زند به نفع هویت ملی. نیما شاعری است که غرق دنیای تجدد نشد، گذشته و اصالتش را فراموش نکرد. سپاسگزاریم از شما که با برنامه میتراود مهتاب همراه بودید، همینطور از جناب آقای افشار که مثل همیشه ما رو یاری کردن. زنده باشید. اما دوستان اجازه بدید خداحافظیمون رو با این قطع شعر نیما انجام بدیم. آنچه شنیدید ز خود یا ز غیر، وانچه بکردند ز شر و ز خیر، بود کمر مدت آن یا مدید، آرزه‌ای بود که شد ناپدید. وانچه به جا مانده بهای دل است، کن همه افسانه بی حاصل است. بدرود.